ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اتریش پاییز امسال به ایران سفر می‌کند. معاون وزیر خارجه ایران افق روابط تهران و ریاض را امیدوار کننده توصیف کرد. وزیر اقتصاد حجم بدهی‌های دولت ایران را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش در ماه نوامبر همراه با یک هیئت بلندپایه اقتصادی به ایران سفر می‌کند. پیش از این قرار بود رئیس جمهوری اتریش اوائل ماه سپتامبر یعنی شهریور ماه به ایران سفر کند، اما با توجه به تمدید 4 ماهه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 این سفر به تأخیر افتاد. اگر سفر آقای فیشر به ایران انجام گیرد، او نخستین رئیس یک دولت اروپایی خواهد بود که از سال 2005 میلادی تا کنون به تهران سفر کرده است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران در گفتگو با روزنامه الاخبار چاپ بیروت روابط دو جانبه تهران و ریاض را در مسیری رو به جلو توصیف کرد و گفت نسبت به آینده روابط دو طرف خوشبین و امیدوار هستیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران در عین حال به وجود اختلاف نظر ایران و عربستان بر سر به گفته او پرونده‌های منطقه‌ای اذعان کرد. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرده است که با وجود اختلافات ایران و حماس بر سر مسئله سوریه، روابط ایران و حماس هیچگاه قطع نشده و این روابط در 3 سال گذشته خوب و ممتاز بوده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه مجموع بدهی‌های دولت ایران را حدود 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای طیب نیا در این حال اذعان کرده است که هیچ مرجعی به درستی حجم دقیق بدهی‌های دولت ایران را نمی‌داند. به گفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم از این 250 میلیارد تومان بدهی دولت 70 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. علی طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در 4 رومین نشست فوتا، فرصت تاریخی انقلاب که در شهر اصفهان برگزار شده بود، به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد پرداخت که به گفته او حاصل آن تجربه رشد منفی اقتصاد در 2 سال پیاپی و تورم 45% بوده است. به گزارش خبرگزاری ها در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به باریکه غزه بیش از 100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل به یک مدرسه پناهگاه سازمان ملل در منطقه جبالیه و یک بازار در شجاعیه حمله کرد و در این حملات علاوه بر کشته شدن 116 تن دست کم بین 200 تا 250 نفر نیز زخمی شدند. ناظران روز چهارشنبه را یکی از خونین‌ترین روزهای درگیری‌های 3 هفته گذشته توصیف کردند. یک مسئول عالی رتبه سازمان ملل در منطقه غزه در توییتر خود نوشته است که 17 بار به ارتش اسرائیل در مورد محل این مدرسه پیام فرستاده شده بود. ارتش اسرائیل برای ادامه حملات خود به غزه 16 هزار تن دیگر از نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخواند. از 3 هفته گذشته تا کنون که درگیری‌ها در غزه بالا گرفته است، ارتش اسرائیل 86 هزار تن از افراد ذخیره خود را به خدمت احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها تا کنون بیش از 1300 فلسطینی در جریان حملات به غزه کشته شدند. این درگیری‌ها همچنین به کشته شدن 56 سرباز اسرائیلی و 3 غیرنظامی در این کشور منجر شده است. وزارت خارجه مصر گفته‌های مقام‌های ایرانی درباره تأخیر رساندن کمک‌های تهران به غزه از طریق مصر را بی اساس خوانده است. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد ایران خواستار تسریع کمک رسانی به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه شدند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
راه‌های ارتباطی با نوار غزه به دلیل حصر بسته است. مصر یکی از راه‌هایی است که تهران می‌تواند کمک‌های خود را از طریق آن به نوار غزه برساند. فرستادن کمک‌های ایران از طریق اسرائیل به دلیل اختلافات سیاسی غیر قابل تصور است. روز سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران گفته بود اولین کمک‌های انسان دوستانه ایران به وزن 100 تن و فهرست مجروحین فلسطینی آماده انتقال به ایران در اختیار وزارت خارجه مصر و دفتر حفاظت منافع این کشور قرار گرفته، اما تاکنون مجوز پرواز صادر نشده است و آقای امیر عبداللهیان این وضعیت را غیر قابل قبول دانسته است. او در این حال از مقام‌های زیربط قاهره خواسته است که صدور این مجوز را تسریع کنند. حال آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای ادعاهای طرف ایرانی را بی‌اساس خوانده و می‌گوید از این اظهارات شگفت زده شده است، چرا که بنابر این بیانیه مصر قول داده است که کمک‌های ایران را بنابر پروتکل‌های جاری به نوار غزه برساند. وزارت خارجه مصر گفته است که تکرار چندین باره ادعاهای ایران شک را درباره هدف واقعی آن برمی‌انگیزد. مقام‌های مصری افزودند که تهران خواستار فرستادن چند پزشک و مقام دولتی به همراه کمک‌های بشردوستانه بوده است، اما اطلاعات کمی پیش از فرود هواپیمایشان در روز شنبه در قاهره ارائه دادند. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد ایران خواستار تسریع کمک‌رسانی به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه شدند. در همین زمینه محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تماس گرفته و خواستار بسیج کلیه امکانات و تحرک بین‌المللی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه شده است. روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز موضوع کمک به نوار غزه مطرح شد. آقای خامنه‌ای البته تنها به کمک‌های انسان دوستانه اکتفا نکرد و با ذکر اینکه فلسطینی‌ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند، ضمن مخالفت با خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی فلسطین، از همه دنیا خواست آنها را تجهیز کنند. اسرائیل میگوید برای جلوگیری از ورود سلاح و تجهیزات نظامی محاصره نوار غزه ادامه می‌یابد. این کشور همچنین پس از 23 روز که از این درگیری نظامی می‌گذرد، بر موضع خود تأکید می‌کند و می‌گوید چه با آتش بس و چه بدون آتش بس تونل‌های حماس باید نابود شوند. اسرائیل میگوید این تونل‌ها برای انتقال وسایل لازم برای تولید سلاح استفاده می‌شود و امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازند. اما مردم غزه میگویند این تونل‌ها تنها راه دستیابی آنها به مایحتاج زندگیشان و همچنین دیدار اقوام خود در آن سوی مرزهای غزه در مصر و اسرائیل بوده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم اشرابیم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
میخواستم به آمریکا و سازمان ملل بگم که چطور سران قذافی 100 نفر کشت، ناتو رو بسیج کردین سمت اون بر که نابودش کنید، حالا که بالای 1000 نفر زن و بچه مردم کشته شده صداتون در نمیاد.
من همونطور که حملات اسرائیل و حملات غزه از اون طرف رو محکوم میکنم و کشته شدن مردم، یعنی انسان ها، بشر، هر کس باشه، نظامی یا غیر نظامی رو محکوم میکنم، اما یک سوال بپرسم: حماس موشک، قنپاره، راکت، اسلحه دپو میکنه، انبار میکنه و اینها رو چگونه وارد میکنه؟ در حالی که ما میشنویم مردم غزه نیاز اولیهشون فراهم نیست، مثل آب آشامیدنی دسترسی ندارن کاملا، دارو، تجهیزات پزشکی، نه الان، همیشه همین بوده، یعنی در طول تمام طول سال.
اسرائیلی که داره با جنایت‌های خودش مدرسه اونروا و مدرسه جزء سازمان ملل رو بمباران میکنه، باید به فکر خودش باشه. یک نفر از غیر نظامی اسرائیل کشته شده، فکر نکنید که حماس نمیتونه این کار رو انجام بده، بلکه از طریق دریا زمانی که حمله کرد اسرائیل میتونست غیر نظامی ها رو بکشه، ولی این اخلاق حماس نیستش که غیر نظامی ها رو بکشه. کل کشته شدگان اسرائیل از نظامی ها هستش. بنابراین شما هم با همفکری خودتون دارید به اسرائیل کمک میکنید.
مگر سازمان حماس از نظر اتحادیه اروپا به بیشتر کشور آمریکایی به عنوان سازمان تروریستی معرفی نشده، انتخاب نشده، قبول نشده؟ مگه اینا با القاعده فرق میکنن؟ مگه خون نمیریزن؟
حاج سید علی آقا، شما به جای اینکه تیاره و هواپیما بفرستی فلسطینی‌های زخمی رو بیاری ایران، به اون خانواده‌هایی که بچه‌شون کلیه‌شون رو می‌فروشن که برن دوا درمون پدر و مادرشون رو و خرج بیمارستان اونها رو بدن، به اونا بده، به اونا خرج کن.
بزرگتر مشکل خاورمیانه و مشکل اسرائیل و فلسطین فقط و فقط یا حداقلش 99% همین رژیم جمهوری اسلامیه که همیشه به جای استقرار صلح دو طرف رو تحریک کرده با کمک به فلسطین و تحریک اسرائیل.
سوفیای من نوشته نصرالله قادری، نویسنده کارگردان و منتقد سرشناس تئاتر ایران، در تابستان سال جاری به کارگردانی مروارید رمضانی در پراگ به روی صحنه رفت. محمد زرقامی درباره این نمایش گفتگو کرده، با خانم رمضانی با هم میشنویم.
به نظر من این نمایشنامه سراسر گسست ذهنیه. اصلا باید این اتفاق بیفته، چون که سوفیا در این حال 7 لایه شخصیت رو داره بازی میکنه. در حالی که توی زندان هست، توی دادگاه هست. در حالی که توی دادگاه هست، در زندگی شخصیش کنار کمال معشوقش هستش و شخصیت سوفیا یه شخصیت عاشق و شاعر هسته و نمایشنامه وقتی از غروب خورشید شروع میشه و تا طلوع خورشید ادامه داره، لحظه به لحظه به جنون سوفیا اضافه میشه. جنونی که در واقع از عشقش نشأت میگیره، عشقی که باورش نمیشد که این کار، این رفتار باهاش بشه. من فکر میکنم از نظر شخصی من هستش، دوست داشتم که این اتفاق بیفته، دوست داشتم که تماشاگر توی یک لحظه نباشه و فکر نکنه که خب الان دیگه توی سلول زندان هست و تمام. نه، تماشاگر باید هی سلول زندان باشه، دادگاه باشه، توی جایگاه محاکمه کننده باشه، توی جایگاه محاکمه شونده باشه. توی طراحی صحنه اصلی که من داشتم که متاسفانه نتونستم اونو توی اینجا ارائه بدم به خاطر اینکه سنگین بود و اصلا امکانش وجود نداشتش، دکور من یه حالت متحرک داره و تماشاگر از اول کار تا آخر کار داره میگرده دور سوفیا و وجود اون آینه هایی که توی صحنه هستش باعث میشه که تماشاگر در این حال که داره نمایش رو میبینه حرکت میکنه، آینه رو میبینه و آینه خودش رو میبینه و دوباره حرکت میکنه، نمایش رو میبینه و دائم این کشمکش هست بین تماشاگر، بازیگر، تماشاگر، بازیگر و هی جایگزین میشه این شخصیت ها با هم دیگه. ولی من توی اجرای این نمایش کاملا بر تکنیک اجرایی و ارائه هم معتقد بودم و کاملا به متن وفادار بودم و به هیچ عنوان، همین که دارم میگم که من حاضر نبودم یک واو این نمایشنامه رو حذف بکنم، من خیلی راحت میتونستم ایران اجرای عموم بگیرم، خیلی راحت، ولی حاضر نبودم به خاطر خوشایند خودم، به خاطر اینکه کارم اجرا بشه، دیده بشه و شناخته بشه، حالا هر چیزی که هر کسی ممکنه فکرشو بکنه، حاضر نبودم یک واو از متن آقای قادری رو جابجا بکنم، چون این متنه و من انقدر به این آدم اعتقاد دارم و فکر میکنم که انقدر این آدم کارش رو بلده که هیچ جای نفوذی در کارش وجود نداره که من در جایگاهی نیستم که بخوام روی متن ایشون قلم ببرم.
چه قسمت‌هایی بود که ممیزی بهش می‌خورد تا اینکه نمایش بتونه اجرای عمومی بگیره تو ایران؟
من نمیدونم چه قسمت‌هایی بود، ولی همیشه مشروط بود دیگه. این برمیگرده به سلیقه مدیرای وقت و شاید مثلا یکی از یک صحنه خوشش نمیومد، اصلا به نظر من هیچ جای ممیزی نداشتش کار. آقای قادری نویسنده این کار در جریان هستن. من از جنوبی ترین سالن تهران تا شمالی ترین سالن تهران که فرهنگ سرای بهمن و فرهنگ سرای نیاوران باشه، من واسه همه سالن ها این کار رو ارائه کردم و خیلی تلاش کردم و یه وقت آقای قادری برگشت من گفتن که مروارید دست بردار از این متن، من حالم از این متن به هم میخوره که انقدر تو گیر دادی به این متن و ولش نمیکنی و من دوست نداشتم اون این متن، چون واقعا شخصیت سوفیا رو دوست داشتم، اصلا دوست نداشتم بمیره. درسته که من هر کاری رو که در واقع تو جایگاه کارگردان شروع میکنم دلم نمیاد شخصیت هایی رو که نزدیک به خودم هستن به شخص دیگه ای بدم، چون خودم شاید یه از خود راضی بودن باشه، هر چیزی که دلتون میخواد اسمشو میتونید بذارید، ولی در مورد سوفیا خیلی فرق میکرد. سوفیا بیش از اندازه به خودم نزدیک بود، بیش از اندازه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مروارید رمضانی کارگردان نمایش سوفیای من. لازم به ذکر هست که گزارش تصویری این گفتگو رو هم میتونید در برنامه صبحانه با خبر روز جمعه ببینید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.